الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا نبينا وتبليغ قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد شد که در میان زیارت ها که معرفت امام رو بیشتر از همه زیارت ها درش آمده زیارت جامعه است که فقراتش باید شرح بشه و خیلی از علما هم در شرح زیارت جامعه کتاب نوشتن. کتاب های زیادی در شرح زیارت جامعه نوشته شده، حتی به فارسی نمیدونم حالا باشه یا نه، ولی به عربی ما زیاد دیدیم کتاب هایی که در شرح زیارت جامعه است. سال گذشته تا عبارت و عناصر الابرار ما شرح کردیم، هر شبی یک فقره رو شرح می دادیم از این زیارت جامعه، و شب گذشته یادآوری کردیم از مباحث سال قبل که السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله، سلام بر شما ای خاندان نبوت، که گفتیم این بحث اهل بیت نبوت خیلی حرف درش هست و پارسال و همین امسال هم یه مقداری که حالا پیرامونش صحبت کردیم، گفتیم اگر همین یه فقره رو کسی خوب بفهمه زیارت جامعه رو متوجه شده، تو دستش آمده که این بیت نبوت، اون خانه نبوت که اینا اهل اون خانه نبوتن، عرض کردیم خلاصه بحث اینه که اون مقام ولایته، نه این خانه‌ای که پیامبر درش زندگی میکرد، این خانه‌ای که از سنگ و گل بود. اون بیت نبوت اون مقام ولایت رسول الله که اول ما خلق الله، اولین چیزی که خداوند آفرید نور پیامبر بود که از نور ایشون بود که همه موجودات و عوالم به وجود آمدن. حالا اون انسانی که متصل میشه به اون نور اول، این میشه جزء اهل بیت نبوت. حالا وقتی به اون نور متصل میشه چه قدرتی پیدا میکنه، چه علمی پیدا میکنه، که اینا دیگه حالا همه این عباراتی که میخونیم شرح همون بیت نبوته. یعنی این که دنبالش میگیم شما موضع رسالتی، رسالت در شما پیاده شده، شما مختلف الملائکه هستید، محل تردد ملائکه که دائما فرشتگان به قلب امام نازل میشن و عده‌ای فرشته صعود میکنن، یعنی اون اتصال دائمی به ملکوت عالم که امام دائما اتصال داره. اینا همه حالا تو همون تمام فقراتی که میخونیم شرح همین اهل بیت نبوته. اون بیت نبوت که چه مقامی داره و انسانی که به اونجا میرسه چه علمی پیدا میکنه، چه قدرتی پیدا میکنه وقتی که به اون بیت نبوت متصل میشه. و محبت الوحی، شما محل هبوط وحی هستید. وحی، حالا در مورد خود وحی اینا رو چون پارسال توضیح دادیم فقط یه یاداوری میکنیم، عبور میکنیم. اون وحی اون قوی ترین و بالاترین نوع کشفه، یعنی علوم کشفی بالاترینش میشه وحی، که جان اینها محل هبوط وحیه. یعنی اون وحیی که به رسول الله میشد اون حقیقت در جان امام هم پیاده میشه. و معدن الرحمه، شما معدن رحمتی، اون نور اول همه از او وجود گرفته اند. دقت بفرمایید، رسول اکرم فرمود انا من الله و الخلق منی، من از خدایم و همه خلق از منه. یا امام عصر در یکی از نامه ها و توقیعاتشون مرقوم فرمودن که نحن صناع و ربنا و الخلق بعد و صناع اونا، یعنی ما مصنوع پروردگارمون هستیم و خلق بعد مصنوع ما هستن، آفریده ما هستن، از نور ما آفرینش شدن. لذا اینها احاطه دارن به خاطر اون حقیقت به همه موجودات، چون آفرینش دم به دم، این نور قطع نمیشه که از عوالم، که اگر قطع بشه رحمت منفصل بشه اشیا نابود میشن. این رحمتی که همه اشیا رو در بر گرفته معدنش امامه، معدن این رحمت امامه، که در اصول کافی در تعریف امام میفرماد امام الرحمه التي يقول الله تعالى رحمتي وسعت كل شيء. امام رحمت اون کسیه که خداوند در مورد او فرموده رحمت من همه اشیاء رو در بر گرفته، یعنی همه اشیاء از نور ولایت آفریده شده اند. و خزان العلم، شما خزینه علم الهی هستید. وقتی که از نور اونها اشیا آفریده بشن، حقیقت اون اشیا در اون نور موجوده. تمام تار و پود اون موجود حقیقتش و اصلش در مرتبه بالاتر موجوده. لذا امام علم شهودی و حقیقی داره به همه اشیا. به همین جهت از خصوصیات امام اینه که نمیشه ازش سؤالی بپرسی بگه بلد نیستم، نمیشه. امام عالم به کل شیء، که فرمود علم ماکان و ما یکون و ما هو کائن الی یوم القیامه در نزد ماست. علم اونچه که بوده، اونچه که هست و آنچه که خواهد شد تا روز قیامت همه در نزد ماست. و شما روایاتو که نگاه کنید میبینید خبرهایی دادن امامان ما از این زمان، خبرهای عجیب و غریب که اون زمان نمیتونستن بفهمن. ولی امام عالم به کل شیعه، عالم به همه زمان هاست. مثلا یکی از سوالایی که کردن در مورد حکومت امام زمان، که آقا ایشون حکومت جهانی رو چجوری اداره میکنه، چجوری مثلا لشکر کشی میکنه از این ور کره زمین برای اون ور. چون قدیم خب با اسب و قاطر و الاغ و شتر و اینا لشکر کشی میکردن، هواپیما نبود که، جت نبود که مثلا در عرض دو ساعت یا چند ساعت کره زمین رو در نوردن. لذا امام میفرمود زمین زیر پای اونها میچرخه و اونا در اندک زمانی فاصله زیادی رو طی میکنن. حالا به اندازه فهم اونها گفتن. و روایات عجیب و غریبی که مال این زمان، حتی از صنعت رادیو، تلویزیون، موبایل، همه اینها در روایات ما آمده. خود رسول اکرم فرمود زمانی میاد که و تکلم من لم یکن متکلما، یعنی سخن میگوید چیزی که سخنگو نیست، سخن میگوید چیزی که سخنگو نیست. یعنی چی؟ مثل چی؟ مثل تلویزیون. تلویزیون سخنگو نیستش که، ولی حرف میزنه. رادیو که سخنگو نیست ولی حرف میزنه. موبایل، پیامبر اکرم فرمود زمانی میاد که صحبت میکند چیزی که صحبت کننده نیست. و همینجور از چیزهای دیگه فرمود زمانی میاد رسول اکرم مرغان آتشینی میان، مرغان آتشینی میان در آخر الزمان که وای به حال امت من. مرغان آتشین همین هواپیماست، پرواز میکنه و آتش میریزه. و روایات فراوانی که در که اون موقع اصلا نمیتونستن مردم بفهمن. سر روایت داریم زمانی میاد زنها لباس میپوشن در حالی که بدنشون پیداست، لباس تنشه ولی بدنش پیداست. اون موقع خب عرب اون لباس کلوفتشون نگاه میکرد میگفت آخه چجوری میشه لباس بپوشه بدنش پیدا باشه؟ نمیتونست بفهمه که بابا زمانی میاد که اصلا صنعت چه کارهایی که و از فساد و فحشایی که در آخر از زمان به وجود میاد. اینا همه استناد روایات هست، چون فساد و فحشا در زمان قدیم اینجور نبود. حتی در میان کفار، حتی در میان اروپایی ها که مسیحی هن و الان اینقدر غرب در کثافت فرو رفته، 100 سال پیش، 150 سال پیش اینجوری نبودن. شما این فیلم هایی که زمان قدیم ساخته شده اگه نگاه کنید، تمام زنها آستینای بلند، دامنها تا پایین پا، یقه ها بسته و حتی کلاهای مخصوصی، زنهای اروپایی، تمام ملل پوشیده بودن زنهاشون. جایی نداشتیم که زنهای برهنه باشن. اما فرمودن زمانی میاد که زنها برهنن، اونا هم غیرت داشتن، درسته گناهکار بودن یا غیرتشون مثل مسلمون ها نبود، ولی نسبت به مادرش، خواهرش، زنش غیرت داشت طرف. رسول اکرم فرمود زمانی میاد مردم مثل حیوان به روی هم میجهند و هیچ کس نیست به اینا بگه دست نگه دارید. الان شما غرب برید ببینید همینجوره، کشورهای غیر مسلمان که برید اصلا مسئله جنسی مسئله حل شده است براشون دیگه، یعنی هیچ غیرتی دیگه تو اینا وجود نداره. و پیامبر اکرم فرمود این زمان میاد و حالا خیلی سخت بود پذیرشش برای اونایی که 1400 سال پیش بودن. و خزان العلم، شما خزینه دار علمی، که این خودش خیلی مطالبی درش هست. شما وقتی خزینه دار علمی، پس هر کس علم بهش داده میشه از دست شما بهش داده میشه. و ما این رو در مباحث حکمی فلسفی اثبات میکنیم که علم مطلقا از عالم بالا افاضه میشه، علم از عالم بالا افاضه میشه و معدنی داره علم که فلاسفه بهش میگن عقل فعال. و عقل فعال یکی از شؤونات امامه، همین جا که میفرماد خزان العلم، شما خزینه دار علمی، لذا هر علمی دست هر کسی که هست از ناحیه امامه، چون علم مطلقاً از عالم بالا میاد. حتی علم شیمی، علم فیزیک، علم اتم فرق نمی کنه. البته اینا که هم آمده در مقابل علمی که امام میاره اصلا چیزی محسوب نمیشه. در مقابل علمی که، در مقابل تکنولوژی که امام عصر میاره. بعضیا میگن آره حضرت که میاد جنگ شمشیر میشه، ما هیچ همچین روایتی نداریم که حضرت بیاد همه از کار بیفته و جنگ شمشیر بشه و نه خیر، برعکسش رو روایت داریم. روایت میگه امام عصر اسلحه هایی میده به یارانش که اگر به کوه بزنن کوه متلاشی میشه، در حالی که ما الان تو تکنولوژی امروز همچین سلاحی نداریم، سلاحی که بتونه کوه رو متلاشی کنه، در حالی که میگه امام عصر چنین اسلحه هایی به یارانش میده. و منتهی الحلم، شما منتهای حلمی، منتهای بردباری هستی. و اصول الکرم، اصل کرامت و بزرگواری شما هستی. روایت خوندم دیشب خدمتتون که رسول اکرم فرمود لو کان السخا رجلا لکان الحسین علیه السلام، اگه همه سخاوت در کسی جمع بشه میشه امام حسین. لو کان العقل رجلا لکان علی علیه السلام، اگه همه عقل در یک کسی جمع بشه میشه علی. لو کان الحسن شخصا لکانت فاطمه، اگه همه زیبایی رو در یه نفر جمع کنی میشه فاطمه. اصول الکرم، اصل همه کرامت ها، هر کرامتی که در هر کسی هست باز منشعب از معدن امامه. به قول حافظ اینها رو در یه بیت خلاصه کرده، میگه از رهگذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. از رهگذر خاک سر کوی شما بود، یعنی این باد میگه از کوی شما عبور کرد هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. نسیم سحری که میگن خوشبوه، عطر داره، میگه به خاطر اینکه از کوی شما عبور کرده، معطر شده، هر خوشبویی که هست از خاک سر کوی شما. و قادت الامم، قاده به معنی پیشواست، شما پیشوای امتها هستید. حالا امتها که میگیم هم امتهای انسان رو میگن، همه امتها انبیا پیشوای اونهان دیگه، انبیاشون، پیامبرانشون. روایت خوندیم که فرمود پیامبران شیعیان ما هستند. ان الانبیا یقتفون آثارنا و یقتبسون من انوارنا. انبیا از انوار ما استفاده میکنن، پیرو ما هستند. امام سجاد یا امام صادق علیه السلام، شیخ مفید در کتاب الاختصاص و دیگران هم نقل کردن این حدیث رو که فرمود، امام سجاد فرمود و ما فاز من فاز الا بنا، هیچ کس به رستگاری نرسید مگر به واسطه ما، و من ساعنا ساع میلاده، و کسی که از ما بدش میاد مولدش، تولدش اشکال داره. یعنی چی؟ یعنی حرامزاده از زنازاده از یه اشکالی تو تولدش هست. امام صادق فرمود خداوند آدم رو به دو دست خودش نیافرید و از روح خودش در او ندمید الا به ولایت علی علیه السلام، و خداوند عیسی مسیح رو، حضرت موسی رو برای تکلم با خودش بر نگزید الا به ولایت علی علیه السلام، و عیسی مسیح رو آیتی برای عالمیان قرار نداد الا بالخضوع لعلی، مگر اینکه در مقابل امیرالمؤمنین خاضع بود. بعد فرمود هیچ کس به رتبه این نرسید الا بالعبودیت لنا، مگر با عبودیت و بندگی ما. اصول الکرم و قادت الامم، پیشوای همه امتها هستن، چون همه انبیا پیرو اینا هستن و امتهای انبیا پیرو پیامبرشون. و اولیاء النعم، شما ولی نعمت ما هستید. ولی نعمت یعنی صاحب نعمت، یعنی هر نعمتی که به ما رسیده از ناحیه شماست. روایتی بخونم خیلی شیرین، امام صادق علیه السلام داشتن غذا میخوردن، ابو حنیفه هم حضور داشت. آقا وقتی غذا رو خورد گفت الحمدلله، اللهم ان هذا منک و من رسولک، خدایا این از ناحیه تو و رسول توست. ابو حنیفه گفت شرک میگی، شرک میورزی به خدا، چون فرمود از ناحیه تو و رسول توست. بیچاره نمیفهمه که رسول الله چه مقامی داره، وقت داره به امام یاد میده که تو داری شرک میورزی. آقا فرمود نه، این گفته خداونده، مگر این آیه رو نخوندی که میفرماد و ما نقمو الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله. اینا خشمگین نشدن مگر به خاطر این که خدا و رسولش اینها رو بی نیاز کردن، غنی کردن. خدا و رسولش اینا رو بی نیاز کرد. یعنی بعضی وقتا انسان وقتی بی نیاز میشه نسبت به ولی نعمت خودش خشم میگیره. و ما نقمو الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله، خدا و رسولش اینا رو بی نیاز کردن. بعد یه آیه دیگه هم خوندن باز، که این از ناحیه خدا و رسوله، اون چی که به ما میرسه از ناحیه خدا و امامه، منتها ما امام و شریک در کار خدا نمیدونیم که امام واسطه فیضه، امام کانال فیضه، ولی نعمت ماست. هر جا که میشینی سر سفره امام نشسته ای، هر روزی که به تو میرسه به واسطه امامه، هر خیری که بهت میرسه به واسطه امامه. به قول جناب حافظ، طفیل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی به نما تا سعادتی ببری. طفیل یعنی کسی که به طفیلی میاد توی مجلسی، طفیل هستی عشق، عشق یعنی انسان کامل، طفیل وجود او هستن همه انسان ها، همه موجودات به واسطه او روزی میخورن، به یمنهی روز قلورا، به خاطر اونهاست که مردم روزی میخورن. روایت داره که به خاطر امامه که باران میباره، به خاطر امامه که شیر به سینه مادرها جاری میشه، به خاطر امامه که زمین رزق خودشو بیرون میده از برکت وجود. هر کس دشمن و دوست از هر نعمتی که استفاده میکنه به برکت وجود امامه. به همین دلیل فرمود هر کس روی زمین راه بره و از نعمت زمین استفاده کنه در حالی که بغض فاطمه زهرا در دلش باشه قاصبه، چون نعمت زمین از آن امامه. کسی که بغض فاطمه در دل داره قصد داره میکنه حق امام رو، داره حق امام رو قصد میکنه. خداوند مگر نفرمود کلوا من طیبات ما رزقناکم؟ به مؤمنین میگه، میگه بخورید از روزی های طیبی که روزیتون کردین. اینجا داره خداوند اجازه میده به مؤمنین که بخورن، اما به کفار که اجازه نداده، به دشمنان اهل بیت که اجازه نداده. لذا اونا از هر نعمتی استفاده کنن قاصبه، قصد کردن حق امام رو. و اولیاء النعم، ولی نعمت ما هستن، یعنی هر نعمتی که به ما رسیده از جانب اوناست. ولی نعمت رو یه ترجمه ساده کنیم، یه آدم فقیر فلک زده به قول ماها، هیچی نداره، آس و پاس. یه کسی بهش میرسه میگه آقا شما فقیری؟ میگه بله. میگه میخوای بری سر کار؟ آقا از خدا میخوام، من گرسنه‌ام، فقیرم، نه خونه دارم نه زندگی دارم. میگه بیا من مثلا شرکت خودم بهت کار میدم، میبرش سر کار. میگه خونم میخوای بهت بدم؟ یا از خدا میخوام، من خونه ندارم. یه خونم بهش میده، حقوق و اضافه کارم بهش میده. میگه زنم که نداری؟ میگه نه. میگه میخوای دخترمو بهت بدم؟ یا از خدا میخوام، دخترم بهش میده. بعد این آقا، این آقای فقیر میگه آقا شما ولی نعمت من هستی. ولی نعمت یعنی هرچی من دارم از ناحیه شما دارم. ولی نعمت به این معناست که هر نعمتی که من دارم ولی شما هستید، ولی یعنی صاحب اون نعمت شما هستید. اگر علم داری، اگر دنیا داری، اگر آخرت داری، اگر عبادت داری، اگر هر کمالی که داری از ناحیه امامه. و عناصر الابرار، شما عناصر عنصر اون اصله، اصل هر چیزی رو میگن. عناصر ابرار، ابرار جمع بر به معنی نیکوکاره، ابرار جمعش میشه نیکوکاران. شما عنصر یعنی اون اصل نیکوکارانی. خب یعنی چی اصل نیکوکاران؟ یک روایتی بخونم، اینم از روایاتیه که خیلی پرفروعه. امام صادق فرمود نحن اصل و کل خیر، ما اصل تمام خوبی ها هستیم. و من فروعها، از فروع اون نماز، توحید، قرآن، صله رحم، اینا فروع و شاخ و برگ ولایت ماست. و عدونا اصل و کل شر، دشمنان ما اصل همه بدی ها هستند. و از فروع اون غیبت، زنا، نمیمه، دروغ، اینا شاخ و برگ شجره دشمنان ما میشه. حالا این در مرتبه چیه؟ در مرتبه ایمانه. اما ارواح ما، یعنی ارواح نیکان، ارواح نیکان از روح امام منشعب شده، گل نیکان از گل امام گرفت. اینا روایتی دارم عرض میکنم خدمتون ها. از شیعیان ما میگه از اضافی گل ما آفریده شدن، لذا اینا میشن عنصر ابرار، عناصر الابرار. هر نیکوکاری که هست خمیرمایش ماییم، از خمیرمایه ما بوده که این نیکوکار شده. فعلا کسی جدای از ما اهل خیرات نیست، اهل خوبی و کمال نیست. و دعائم الاخیار، دعائم جمع دعامه است به معنی ستون. می فرماد و دعائم الاخیار، شما ستونهای اخیار، اخیار باز جمع خیره، خیر یعنی نیکوکار، اخیار میشه نیکوکاران. شما ستونهای نیکوکاران هستی، یعنی نیکوکاران به روی ستون، به ستونهای شما استوار هستند. خوبان به وجود شما قائمن، به وجود شما موجودن، اصلا خوبی از ناحیه شما به وجود آمده. هر جایی که خوبی و خوبان هستن از ناحیه ما هستن. آیه قرآن می فرماد و کنتم علی شفا حفره من النار، شما در لبه پرتگاه جهنم بودی و رسول الله اومد شما رو نجات داد. لبه پرتگاه جهنم بودید که رسول الله نجاتتون داد، شما رو آورد تربیت کرد، به چه مقاماتی رسون، به چه کمالاتی رسون. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماد رسول الله وقتی متولد شد، مبعوث شد که جهان در ظلمت جهل بود. حالا عرب ها که اصلا موجودات نیمه وحشی بودن، قتل و زنا و زنده به گور کردن دختران و اینها کارشون از این بود. ایرانی ها بدتر از اونا بودن. به ظاهر قضیه نگاه نکنید، حکومت ساسانیان فکر کنید خیلی، ساسانیان یه عده‌ای بودن که در رأس حکومت بودن، اینا مالکیت میگفتن مال ماست، بقیه همه نوکر ما هستن. یعنی هیچ فردی نمیتونست مالک زمین باشه جز اون عده‌ای که در رأس بودن، مالکیت اختصاصی بود، طبقاتی بود. بچه موزگر، کفش دوز نمیتونست درس بخونه، حق درس خوندن نداشت، حتی آتشکده هاشون هم با هم فرق میکرد. یا آتشکده بود مال مغان و بزرگان بود، یا آتشکده بود مال دبیران و طبقه متوسط، یه آتشکده بود مال طبقات پست جامعه. اینا حق این که پا بذارن تو اون آتشکده ها نداشتن، مثل اینکه الان مثلا یه مسجد درست کنن بگن این مال بزرگان شما حق ندارید برید این تو. آدم چه حالی بهش دست میده، چه تحقیری میشه. چرا اسلام وقتی آمد ایرانی ها به این سرعت پذیرفتند؟ ایرانی ها چرا به این سرعت پذیرفتن اسلام رو، با اینکه اونا زیاد مایل نبودن که ایرانی ها مسلمون بشن؟ در زمان خلیفه دوم بود حمله شد به ایران دیگه، اونا دلشون نمیخواست ایرانی ها مسلمون بشن. چرا؟ چون جزیه میگرفتن، مالیات میگرفتن اگه مسلمون نبودن، اگه مسلمون بودن هیچی. لذا از خدا دلشون میخواست اینا آتیشکده هاشون باشه، تشویق میکردن اینا رو که آتیشکده هاتون رو داشته باشید، عبادتتون رو کنید، فقط مالیات بدید. ایرانی ها خودشون آمدن به اسلام گرایش پیدا کردن. در تاریخ نوشته وقتی جنگ میشد، سپاه را میافتاد، سربازهای بیچاره حقوق که دریافت نمی کردن هیچ، حتی غذای تو راهشون هم باید خودشون برمی داشتن. به خاطر این بود اصلا گفتم برای چی بجنگیم ما، برای کی بجنگیم؟ وقتی ایران مسلمون ها آمدن، یه 6000 تا سرباز بود ظاهرن، اینا آمدن گفتن آقا ما میخواییم مسلمون بشیم، ما اصلا یه جنگی با شما نتازه کمکتونم میکنیم. چند تا از قلعه ها به توسط خود این سربازهای ایرانی مسلمون شده فتح شد. ایران هم فکر نکنید خیلی متمدن بود، تبعیض نژادی بیداد میکرد، تبعیض طبقاتی. علی حال فرمود زمانی رسول الله متولد شد که جهان غرق در ظلمت و ظلم و فحشا و تاریکی بود. شما دعائم الاخیارید، ستون خوبانید، خوبان به روی شما ایستادن، از برکت وجود شما پا بر جا هستن. و ساست العباد، ساسه به معنی سیاست مداره، یعنی سیاست رو شما میدونید، جامعه گردوندن رو شما میدونید. آقا روایت داریم میفرماد قبل از این که امام عصر بیاد، هر فرقه و گروه و مکتب و مذهبی سر کار میاد برای مدتی، برای این که وقتی امام میاد حکومت تشکیل میده، ادعا نکنن که اگر ما هم به حکومت میرسیدیم همینجور حکومت میکردیم. شما آمدید دیدیم چجوری حکومت کردید. چرا میگه حکومت امام چجوریه؟ میگه مال رو به سویه تقسیم میکنه. الان این همه جهان مشکل داره، فکر میکنین مشکل برای چیه؟ این همه گرسنگی، این همه فقر، این همه فحشا، تجاوز، قسمت عمدش به خاطر فقر، نداریه. یعنی مال تو جهان نیست. چرا هست؟ 80% اموال دست 20% انسان هاست. 80% دست 20%، یعنی بلوکه شده یه جا، بقیه تو فقر و گرسنگی و زیر خط فقر. اگر این مال درست تقسیم بشه بین انسان ها، همه غنی میشن، همه بی نیاز میشن، هیچ کس دیگه از خونه مردم بالا نمیره وقتی تو جیبش پول باشه. وقتی جوون میتونه ازدواج کنه دیگه به ناموس مردم نگاه نمیکنه. وقتی جوون سیر باشه دیگه دنبال کار خلاف نمیره. میگه امام وقتی میاد مال رو به سویه تقسیم میکنه. لذا در حکومت امام زمان شما فقیر پیدا نمیکنید. روایت میگه تا میتونید صدقه بدید. چون وقتی امام بیاد کسی رو پیدا نمی کنی بهش صدقه بدی، چه جوری میشه اصلا؟ مردم در رفاه کامل، در امنیت کامل قرار میگیرن. میگه یه زن به تنهایی با همه زینتالاتش شبانه از شهری به شهر دیگه میره بدون اینکه هیچ کس متعرضش بشه، اینقدر امنیت به وجود میاد. آمریکا با اون پلیسای خشنی که داره، تاکسی داراش، تاکسیاشون بین صندلی راننده و صندلی عقب یه سپر شیشه‌ای ضد گلوله هست، از بس این تاکسی دارا رو با تفنگ گرفتن بالا سرشون چاپیدن، کشتن، ترور کردن. امنیت نیست که طرف این کارو میکنه دیگه، امنیت نیست که دانش آموز میگه سر کلاس اسلحه کشید، معلم و چند تا از دانش آموزا رو با تیر زد. بعد دولت قانون گذاشته بود که بله از این بعد معلم ها میتونن اسلحه ببرن سر کلاس. وقت اینا، حالا جالب، اینا به ما میگفتن شما وحشی هستید، اینا به ما میگفتن شما وحشی هستید، حق توحش میخواستن بگیرن از ایرانی ها زمان طاغوت. میگه امنیت حکم فرما میشه بر زمین، چون امامه که سیاست مداره، امامه که میدونه چجور باید حکومت کنه. حکومت امام زمان شبیه هیچ حکومتی نیست. فکر نکنید امام زمان بیا مجلس داریم و مجلس خبرگان داریم و مجلس نمیدونم یکی مجلس چیه؟ نه، این مجلسی که الان نماینده ها میرن تو مجلس شورای اسلامی دار، اینا نیستش که در حکومت امام. حکومت امام زمان شبیه هیچ حکومتی نیست، شبیه هیچ حکومتی نیست. یه بحثی تلویزیون مطرح میکرد، دیدم این اصلا واقعا نفهمیدن که حکومت امام زمان یعنی چی. گفتن، میپرسید آقا حکومت، در حکومت ایشون آیا کسی حق اعتراض داره؟ و ایشون جوابگو هستن به اعتراضات مردم. ای بنده خدا، فکر کردی حکومت امام زمان هم مثل حکومت دموکراسیه نمیدونم فلانجا و یا دموکراتیکه نمیدونم فلانجا، یا مثل جمهوری اسلامی ما مثلا؟ حکومت امام زمان حکومتیه که همه انبیا منتظرش بودن. اصلا اون روایاتی که در مورد حکومت ایشون از انسان وقتی میخونه، کمترین حقوق رو به وزرا میده، به کارکنان میده، میگه من لباس خشن میپوشم، شما هم باید لباس خشن، یعنی پست، خوراک من پست‌ترین خوراک، شما هم خوراکتون باید پست‌ترین خوراک باشه. یعنی اینکه آقا سوار، آقای وزیر سوار بنز 6 در بشه نیست، میگه باید مثل پست‌ترین افراد جامعه زندگی کن. روایت داریم ها، عهد مینویسه، عهدنامه مینویسه امام زمان، بسیار سخت گیر نسبت به کارگزاران و بسیار مهربان نسبت با مردم. بهشتیه که همه انتظارشو میکشیدن. به خاطر همین میگه همه به حکومت میرسن، کسی اون موقع اعتراض نکنه که آره ما هم اگه میامدیم همینجوری حکومت میکردیم. یا آمدید دیدیم، کمونیستا آمدن، مارکسیستا آمدن، نمیدونم تمام نهله های سیاسی و عقیدتی یه جوری یه جایی اینا با حکومت رسیدن، یه جایی به حکومت رسیدن و دیدیم که چی در آمد از کار. و سیاست العباد، سیاست مدارترین بندگانه. انشاءالله یک زمانی انشاءالله چشممون روشن بشه به دولت امام عصر، اون موقع سیاست مداری رو متوجه میشیم یعنی چی و ارکان البلاد. شما رکن شهرها هستی. رکن شهرها یعنی چی؟ حالا بلاد بلده، به هر جای آبادی که مردم درش زندگی کنن گفتن میگن چی؟ بلد یا بلده. یعنی چی شما رکن شهرها هستی؟ اهل معرفت در کتاب‌های عرفان یه بحثی داریم به نام قطب. که مختصر شما من عرض میکنم خدمتتون، اقطاب در این عالم رأسشون یک قطبه که اون شخص امامه، بعد در زیر دست امام اقطابی هستن که در گوشه و کنار عالمن. اینا هم طبقات دارن، هرچی پایین تر میاد تعداد بیشتر میشه، اول یکیه، بعد دو تا، بعد چهار، سه تا، بعد چهار تا، بعد هفت تا، بعد چهل تا، بعد 360 تا، همینجور کثرت پیدا میکنه و اینا متفرقن در عالم که خداوند به واسطه اینها روزی میده به خلق. حتی گفتن در هر شهری، حتی شهرهای بلاد کفر، یک قطب هست که خدا به واسطه او به مردم روزی میده و در رأس همه اینا امامه که فیض به واسطه امام به اینها میرسه. ارکان العباد، شما رکن شهرها هستید. یعنی اگر نباشید، اگر خانه ستون نداشته باشه سقف پایین میاد. شما رکن و ستون شهرها هستید، به واسطه شما آبادانی ها حفظ میشود. و ابواب الایمان، شما درهای ایمان هستی. حالا درهای ایمان یعنی چی؟ اینجا باید یک مطلبی رو بگیم در مورد ایمان و تفاوت او با اسلام، چون خیلی ها فکر میکنن مسلمان یعنی مؤمن یا مؤمن یعنی مسلمان. اینایی که میگم مجموعه روایات و احادیثه. اسلام شهادت به توحید، نبوت رسول الله و از نظر شیعه شهادت به ولایت ائمه اطهار، این میشه مسلمان. شهادت میده، نماز میخونه، روزه میگیره، مسجد میره. اسلام فقط به درد دنیا میخوره. یعنی شما وقتی مسلمان میشی پاک میشی، دیگه نجس نیستی، کافر نیستی که نجس باشی. میشه با شما دختر داد، دختر گرفت، با شما معامله مسلمان میشه، خونت محترم میشه، آبرود محترم میشه، مالت، ناموست مورد احترام قرار میگیره. اما اونی که در آخرت به کار میاد ایمانه. ایمان یه چیزی غیر از اسلامه. خود آیه قرآن میفرماد قالت الاعراب و آمنا، اعراب گفتن ما ایمان آوردیم. در جواب میفرماد قل لم تؤمنو، میگه بگو شما ایمان نیاوردید، ولیکن قولو اسلمنا، بگید که ما اسلام آوردیم نه ایمان. ولا یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان داخل در قلوب شما نشده. ایمان داخل در قلب های شما نشده. پس ایمان مربوط به قلبه، ایمان مربوط به قلبه. حالا کی ایمان داره؟ مسلمون، ما همه اون مسلمون هستیم، اما مؤمن هستیم یا نه؟ مؤمن علائمی داره. از امام سوال کردن آقا ایمان قول تنهاست یا قول همراه عمله؟ آقا فرمود ایمان تمامش عمله. بعد فرمود ایمان شعبه شعبه است، اقسامی داره، در انسان منقسمه، قابل زیاده و نقصانه. ایمان ضعیف میشه، ایمان قوی میشه، ایمان تام کامله، ایمان یک کسی ناقصه. گفت آخه چجوری ایمان منقسم میشه؟ فرمود هر عضوی از شما یک ایمانی درش هست که در عضو دیگه اون ایمان نیست، یه ایمان دیگه ای داره. گفت آقا توضیح بدی. گفت چشم تو یه ایمانی داره، گوش تو یک ایمانی داره، قلب تو یک ایمانی داره، دست تو یک ایمانی داره. چجوری آقا؟ وقتی که تو مؤمن هستی، چشمت مؤمن باشه به نامحرم نگاه نمی کنه، حرام الهی رو مرتکب نمیشه. زبان تو ایمان داره، اگر ایمان داشته باشه غیبت نمی کنه، دروغ نمیگه، تهمت نمیزنه. یعنی وقتی این کارا رو میکنه زبانت ایمان نداره. وقتی چشمت گناه میکنه یعنی چشمت ایمان نداره. دستت وقتی گناه میکنه دستت ایمان نداره. دهانت هر غذایی که میخوری به دستت برسه، حلال و غیر حلال سرت نمیشه، ایمان نداره. فرمود ایمان در همه شما پخشه. و قلب یه ایمان مخصوص خودش رو داره، قلب هم یک ایمان مخصوص به خودش رو داره. حالا این که طرف ممکنه قلبش ایمان داشته باشه اما چشمش ایمان نداره، زبانش ایمان نداره، این که گفت آقا ایمان ناقص میشه کامل میشه. چجوری کامل و ناقص میشه؟ قلبش ایمان داره اما چشمش ایمان نداره، چون گناه میکنه. اگه مؤمن بود گناه نمیکرد چشمش. فرجش ایمان نداره چون به گناه مرتکب میشه، و ممکنه قلبش هم ایمان نداشته باشه ها. گفتیم اسلام با ایمان فرق داره. ایمان نوریه که داخل در قلب میشه. هر مؤمنی مسلمانه، اما هر مسلمانی مؤمن نیست. نکته دیگه در مورد ایمان، آیه قرآن می‌فرماید الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، مگر آن کسانی که ایمان آورده عمل صالح انجام می‌دهند و کمند آنان. خود قرآن میگه مؤمن کمه، قلیله. پس این نیست که هر کسی که میبینی فکر کنی مؤمنه. میگه شما ابواب الایمانی، درهای ایمان. ایمان درهایی داره. خود امام ایمانه، در ایمانه. اگه به ایمان میخوای برسی باید بری طرف امام. اگر ایمان میخواد بیاد طرف تو، باید از ناحیه امام بیاد. و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم مؤمنین. بعضی از مردم میگن ما ایمان داریم به خدا و روز قیامت، ولی اینها مؤمن نیستن. آیه قرآن میفرماد ایمان از ناحیه خداوند وارد میشه به قلب. آیه قرآن و ما کانت لنفس ان تؤمن الا باذن الله. هیچ کسی نمیتواند ایمان بیاورد مگر به اذن خدا، که رسول اکرم فرمود ایمان نوریه که داخل در قلب میشه. این نور از کجا میاد؟ از امام، که ابواب الایمانن، اینا درهای ایمانن. فرمود هر کی هر چی داره شعاعی از ماست. ایمان داری، شعاعی از ایمان اهل بیته. یقین داری، توکل داری، علم داری، مقامات داری، از مال دنیا گرفته تا آخرت، هر چی داری شعاعی از این خاندانه. خلاصه زیارت جامعه اینه، که حالا فقراتو وقتی شبای آینده میخونیم میبینید همینو توضیح میده، که هر چی هست از ناحیه شماست. و حالا این مردم چجور برخورد کردند با این اولیاء النعم؟ یه حدیثی بخونم خدمت عزیزان. اهل تسنن هم این روایت رو نقل کردن، مثل فیروز آبادی در فضائل الخمسه من صحاح سته، از کتب اهل تسننه. رسول خدا نشسته بودن، آقا سید الشهدا در سن طفولیت بودن، حالا چند سالشون بوده، یک ساله بوده، دو ساله بوده. رسول اکرم به ایشون اشاره میکرد، میفرمود ترقه ترقه عین بقه، ترقه ترقه عین بقه، یعنی بالا بیا بالا بیا چشم پشه. علما در مورد این حدیث که یعنی چی رسول اکرم به آقا سید الشهدا میگفتن چشم پشه، عده ای از علما میگفتن پشه کوچکترین حیوان دیگه، چشمش هم خیلی ریزه، لذا آقا رسول الله میخواسته با ایشون محبت کنه، مثلا میخواسته بگه تو خیلی کوچولو هستی، میگفته چشم پشه. اما در عصر جدید وقتی چشم پشه رو زیر میکروسکوپ نگاه کردن، دیدن چشم پشه مثل قربال سوراخ سوراخه. چشم پشه مثل قربال سوراخ سوراخه. اینجا که رسول اکرم به ایشون میفرمود عین بقه چشم پشه، اشاره میکرد به داستان کربلا، که بدن مطهر حضرت سوراخ سوراخ شده بود، که راوی میگه از تمام منافذ زره خون بیرون زده بود. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، اون شب شب دوم محرم روز دوم مورخین نوشتن کاروان ابا عبدالله وارد کربلا شد. یا ابا عبدالله، قبل از ورود به کربلا ابا عبدالله با کاروان می آمدن، یک دفعه یکی از اصحاب گفت الله اکبر. آقا فرمود الله اکبر، ولی چی شده چرا تکبیر میگی؟ گفت آقا یه نخلستان دارم میبینم از دور. دیگری گفت آقا اینجا نخلستان نیست، من این منطقه رو میشناسم. گفتن خوب نگاه کنی. یک دفعه یکیشون گفت آقا این سواران نیزداران هم که دارن میان نزدیک ما. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، هر همراه هزار نفر رسیدن جلو کاروان ابا عبدالله. حضرت سلام دادن، گفت شما خسته اید، تشنه اید؟ روایت میگه گفت مشکای آبو بیارید اینا رو سیرابشون کنید. آخه بعد فرمود اسباشونم آب بدید. میگه با اسبای اینا رو آب بدید. یه نفر خودش میگه من از لشکر هر جا مونده بودم، وقتی رسیدم تشنگی غلبه کرده بود بهم، آب میخواستم، حالا نمیدونستم اجازه دارم از مشک آب کاروان ابا عبدالله بخورم. آقا فرمود شطور رو بخوابون، شطور آبکش رو بخوابون. میگه خوابوندم، گفت آب بخور تشنه ای. میگه آمدم آب بخورم، دهانه مشک بزرگ بود نمیتونستم، آب میریخ. میگه خود حضرت اومد دهانه مشک بگرد منو سیرابم کرد، گفت به اسبتم آب بده تشنه از جیبا. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. وقت نماز شد، آقا وضو گرفت، هر رو لشکرش هم وضو گرفتن. آقا گفت ما میخواییم نماز بخونیم، تو جدا نماز میخونی؟ هر گفت نه آقا منم پشت سر شما میرسم. میگه آقا نماز ظهر رو خون، رو کرد به لشکر و هر، گفت مردم کوفیا برا ما نامه نوشتن، ما رو دعوت کردن، حالا اگر نمیخوایید ما بر میگردیم. هیچ کس میگه هیچی نگرد. نماز عصر رو خوندن، خواستن حرکت کنن. هر گفت من از ابن زیاد دستور دارم هر جا شما رو دیدم متوقفتون کنم، همونجا باید نگرد دارن. ابا عبدالله فرمود اگر متوقف نشم چی؟ گفت به زور باید بری پیش ابن زیاد. گفت جان بدم این کار رو نمی کنم. چند بار این کلام رد و بدل شد. ابا عبدالله فرمود سوار شید. اینا سوار شدن، آمدن حرکت کنن. هر لشکرش گفت بریزید دور کاروان حسین. اسبا وقتی هجوم آوردن، این زن و بچه دیدن صدای فریاد ناله وجیه ها بلند. این بود که غور خجالت میکشید از ابا عبدالله. آقا فرمود سکلت که اون مرد، مادرت به عذاب بشینه، چی کار داری با من؟ پر خیلی مؤدب بود، گفت آقا هر کس دیگه ای جز تو بود که مادرش فاطمه نبود منم جواب میدم، اما تو مادرت فاطمه است. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. کاروان حرکت کرد، لشکر غور کنار کاروان ابا عبدالله می آمدن. هر نامه نوشت به ابن زیاد چه کنم با حسین؟ گفت از حسین جدا نشو تا لشکر برسه به. حبیب ابن مظاهر گفت آقا جان ما الان با اینا به جنگیم، از پسشون بر میاییم، پشت سر اینا لشکر میاد. ابا عبدالله فرمود من هیچ وقت جنگ شروع نمی کنم، من ابتدایی به جنگ نمی کنم. آمدن آهسته آهسته، کاروان غر هم کنار کاروان ابا عبدالله. به یه جایی رسیدن، دیدن زلجنا حرکت نمی کنه. هرچی ابا عبدالله تشر زد به ایوان هی کرد، دید حرکت نمی کنه. گفت یه اسب دیگه بیاری، اسب رو عوض کردن. دید که اسب حرکت نمی کنه، چهار پنج تا اسب آوردن، هر کدومو که حضرت سوار شد اسب حرکت نمی کنه. آقا فرمود اسم این سرزمین چیه؟ یا ابا یا ابا عبدالله. گفتن آقا اینجا رو نینوا میگن. فرمود اسم دیگه ای هم داره؟ گفتن اینجا رو شاطل فرات هم میگن. آقا فرمود اسم دیگه ای هم داره؟ گفتم اینجا رو دشت قاضریه هم میگن. آقا فرمود اسم دیگه ای هم داره؟ گفتم آقا اینجا رو میگن کربلا. تا گفتن کربلا ابا عبدالله فرمود اللهم اینی اعوذ بک من کربل و بلا. فرمود اینجا همونجا، اینجا همون جاست که جوانهای ما به خاک و خون می‌ریزند. اینجا یه عبارتی داره ابا عبدالله، فرمود اینجا همون جاست که طفلان بچه های ما رو سر می‌برند. یا ابا عبدالله، حالا با همین حالی که داری میخوای متوسل بشی به امام زمان؟ اللهم صل على محمد. گلستان جهان ما را بس، زین چمن سایه آن سر بروان ما را بس. آقا جان فکر میکنم این از زبون همه باشه، آقا از در خیش خدا را به بهشتم مفرست، از در خیش خدا را که سر کوی تو از کون و مکان ما را بست، که سر کوی تو از کون و مکان ما را بست. یبن چه حاجت که زیادت طلبی، یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبی، دولت صحبت مونس جان ما را بس، دولت صحبت مونس جان ما را بس. به کاروان ابا عبدالله خوش آمدی بگو، اینجا کربلا اینجا کربلا
از موقعی که وارد این سرزمین شده دل زینب گرفته. آی 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 میگه نمیدونم چرا از موقعی که وارد این سرزمین شده دلم گرفته، اما از دل زیرم، اما از دل زیرم، اما از دل زیرم، اما از دل زیرم. شه خوبان چه خوش میگو زیر تیغ قاتل ها، الا یا ایها الساقی ادر کأسا شهزاد اکبر شد زتیغ خصم چون منشد، سر شهزاد اکبر شد زتیغ خصم چون منشد، ز تاب جعد گیسویش چه خون افتاده در دلها، ز تاب جعد گیسویش چه خون افتاده در دلها. میان موج تاریکی چو گم شد طفل شهر گفتم کجا دارد حال ما، سبک باران کجا دارند حال ما، سبک باران ساحل بگو آماده شو که بعد از روز عاشورا جرس فریاد می دارد که بر بنده دو محمل ها، جرس فریاد می ادر که سر برای شب توبه، اونایی که میخوان توبه کنن تو شب هور، شبی که روزه هور خونده میشه، وقتی هور چکماشو گردنش انداخت، زبر به پشت انداخته بود، اومد نزدیک خیمه های ابا عبدالله، سرشو با این انداخته، دستاشو گرفته بالا، میگم اتوبا الله، اتوبا الله، از پیاده شو بیای استراحتی کن، گفت آقا، گفتم قضیه شو امشب دیگه، گفت آقا من از بجای تو خجاله میکشم، من صدای گریه محرمی زدای حسینت بلند بشه،